شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید، برنامه‌ای که واکاوی حوادث و وقایع و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، در برنامه امروز قصد داریم بپردازیم به پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس و شاخه های پژوهشگری و استاندارد های جهانی در این حوزه رو با حضور دو مهمان ارجمند مورد بحث و بررسی قرار بدیم. جناب دکتر ابراهیم نجفی، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، و جناب دکتر علی میرهاشمی، معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس، دو مهمان ما هستن که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب دکتر میرهاشمی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز برنامه شما.
بسیار متشکرم. آقای دکتر نجفی، معذر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر میرهاشمی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. بفرمایید که به طور کلی پژوهشگری در جنگ در سطح جهان از چه جایگاهی برخوردار هستش و چه استانداردهایی رو در سطح جهانی مد نظر دارن برای امر پژوهشگری در جنگ، که حالا انشالله بابی باشه برای گفتگومون و انشالله در خدمت های دکتر نجفی هم خواهیم بود و وضعیت خودمون رو با توجه به استانداردهایی که حضرت عالی اشاره میکنید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم.
در باب اهمیت جنگ صحبت کردیم در جلسات گذشته، ولی باز به صورت خلاصه عرض بکنم به خاطر تأثیری در واقع که جنگ بر روی زندگی فردی و اجتماعی انسان ها داره، به عنوان یک حوزه مطالعاتی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نهادهای مطالعاتی قرار گرفت.
بله.
اخیراً من کتابی رو در واقع مقدمه‌ای برش نوشتم تحت عنوان منبع شناسی در دفاع مقدس، که در واقع می‌خواستیم ببینیم که جنگ از نگاه افراد و نهادهای مطالعاتی بیرون از کشور چجوری مورد بررسی قرار گرفته.
بله.
تو این کتاب که چاپ شده و انشالله در هفته بسیج یا هفته پژوهش هم رونمایی خواهد شد، متوجه شدیم که بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا، آکادمی‌ها و مؤسسات مطالعاتی در واقع به جنگ ایران عراق پرداختن، چه به صورت در واقع تألیف کتاب، چه به صورت در واقع پایان نامه و یا ارائه مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی دنیا.
درست.
در واقع جنگ ما که به صورت مستقیم در واقع به اونها هم خیلی مرتبط نبوده، مورد توجهشون بوده. بنابراین جنگ هایی که در داخل کشور خودشون میشه بسیار بیشتر از این مورد توجهشون بوده. آماری که من شنیدم، حالا از بیان رقم اجازه بدید خودداری بکنم، در جنگ در واقع آمریکا و عراق که منجر در واقع به سقوط صدام شد، و مدت بسیار بسیار کوتاهی بود، 4 برابر کتاب‌هایی که در ایران تا حالا و تمام آثاری که در مورد جنگ در واقع تولید شده کتاب نوشتن اینو.
عجب.
بعد و بسیار کوتاه است این جنگ دیگه، استظهار دارید. ما چیزی در حدود آخرین آماری که باز من دارم 15,000 کتاب در زمین جنگ در واقع در ایران منتشر شده که تعداد بسیار کمی از اینها در واقع پژوهشی محسوب میشن.
درست.
بنابراین حساب کنیم که جنگ کوتاهی در که آمریکا علیه عراق داشته 4 برابر این کتاب نوشتن در اون زمانی که من این آمار رو گرفتم، فکر کنم 1 سال پیش بوده و حالا حتما بیشتر شد. بنابراین به خاطر اهمیتی که این در واقع حوزه مطالعاتی داره،
بله،
هم نهادهای مطالعاتی خاصی که در این زمینه وجود داره، در کتاب منبع شناسی امور دفاعی که در ایران هم چاپ شده 97 مرکز و مؤسسه مطالعاتی بسیار مهم که در دنیا در مورد جنگ دارن تحقیق میکنن در واقع اونجا بیان شده. این نشون میده که همه کشورها به خصوص کشورهای غربی
دوست.
کشورهای غربی سرمایه‌گذاری خیلی خیلی زیادی روی مراکز مطالعاتی جنگ و امنیت کردن، به خاطر اینکه به هر حال شما میدونید دیگه رشد، توسعه، رفاه و حیات و حیات یک جامعه، یک کشور در گروه اون امنیتیه که اون کشور داره. بنابراین با بالاترین استانداردهای علمی پژوهشی که در واقع وجود داره، حالا گرچه محدودیت‌هایی هم بعضی وقتا برای پژوهشگران این حوزه وجود داره و اون هم لازم محرمانه بودن یا دسترسی به در واقع اون داده‌های مورد نیاز هست، ولی خود مراکز مطالعاتی و امنیتی که حتما به سازمان‌های دولتی متصل هستن معمولا این محدودیت هم ندارن. استانداردهای پژوهشی کاملا برای در واقع انجام پژوهش‌ها تو حوزه جنگ مراعات میشه و خیلی تافته جدا بافته ای از سایر حوزه های علمی نیست. در واقع همون در واقع فرایند های نظام یافته و سامان یافته پژوهشی که برای انجام پژوهش در سایر رشته ها هم مورد استفاده قرار میگیره، در حوزه جنگ هم مورد استفاده است.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر میرهاشمی. آقای دکتر نجفی بفرمایید که در کشور ما وضعیت چگونه هست و چه استانداردهایی برای امر پژوهشگری و حالا علل خصوص پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس در نظر گرفته میشه، و حالا چون آقای دکتر میرهاشمی جنگ آمریکا و عراق رو مثال زدن و نکات رو هم پیرامونش گفتن که خیلی هم جالب توجه بود، بفرمایید که ما تا به حال چقدر تونستیم در امر پژوهشگری در 8 سال دفاع مقدس خودمون موفق ظاهر بشیم.
من در برنامه قبل هم اشاره کردم که فعالیت‌های خوبی در مراکز مسئول و مرتبط با این موضوعی که جناب عالی اشاره فرمودید،
بله،
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و اون اقدامات هم همه اون زیر ساخت‌ها و همه اون استانداردهای علمی مورد نیاز یک تحقیق رو تلاش می‌کنن که در حقیقت ملاحظه کنن و مراعات بکنن.
درسته.
من فکر می‌کنم فعالیت‌هایی که در این حوزه صورت گرفته از اون استانداردهای علمی، از اون از شبت خدمت شما فرایندی که یک فعالیت علمی بایستی دنبال بکنه از اونها برخوردار هستن.
بله،
از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستن. شما نگاه بکنید و ملاحظه بکنید ببینید برخی از این تحقیقاتی که صورت گرفته وقتی تبدیل شده به کتاب، حتی کتاب خاطره شده، در همین عصر و زمانی که خیلی ها تلاش کردند که یاد شهدا و یاد دفاع مقدس رو آرام آرام از اذهان دور بکنن، در همین ایام شما ببینید چقدر تجدید چاپ شده، چقدر مردم استقبال کردن.
درست.
حالا من اشاره بکنم به عنوان مثال کتاب دارا، اگر دوستان و شنوندگان عزیز ملاحظه کرده باشن، من فکر میکنم الان تعداد دفعات چاپش فکر میکنم از 40 بار گذشته باشه. کتاب خاطره است اما به شیوه تحقیق به نگارش در اومده و ملاحظات تحقیقاتی عقبه انجام اون کار بوده و امروز بسیاری از جوانهای ما و از همه طیف‌ها و صنوف شغلی این کتاب و کتاب‌های از این دست رو دارن استفاده می‌کنن. یه بخشی از علاقه‌مندی مردم برمیگرده به اینکه ملاحظات فنی و ملاحظات پژوهشی در تدوین این دسته و این قبیل کتب و تألیفات صورت گرفته.
درسته.
همینطور من میتونم ادعا بکنم که فعالیت هایی که صورت گرفته از کیفیت و عمق بخشی مناسبی برخوردار هست. ولی باز اجازه بدید برگردم و یه نکته دیگه عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
و اون نکته این هست که هرچی ما کار بکنیم، هنوز که هنوز هست، نمیتونیم ادعا بکنیم که حداقل نیازهای جامعه رو در این حوزه رفع کردیم. من فکر میکنم که تو این حوزه ابتداً بایستی یک نظام جامع پژوهش و تحقیق در حوزه دفاع مقدس داشته باشیم با همه سازوکارهاش،
بله،
همه اجزایش، همه فرایندها، همه سیاستها، همه سیستمهای هدایتی و کنترلی در این نظام رو پیش بینی بکنیم و طراحی بکنیم. و نکته بعد این هست که فراموش نکنیم هیچ مجموعه تحقیقاتی بدون تعامل سازنده، تعامل مثبت، تعامل پویا با مراکز دیگه نمیتونه به تنهایی همه نیازها رو رفع بکنه.
درسته.
موضوعی با این گستردگی طبیعتاً نیازمند تعامل بیشتری هم هست. در این تعاملات هم بدبستان صورت میگیره، فعالیت‌هایی که این مراکز انجام دادن رو در اختیار دیگران قرار میدن، هم از داشته‌های دیگران استفاده میکنن که طبیعتاً در مجموع میتونه با صرف هزینه کمتری در مجموعه نظام آورده بیشتری داشته باشه. طبیعتاً در حوزه انجام تحقیقات هم ما کماکان باید هم سطح کمی هم سطح کیفی تحقیقاتمون رو در موضوعات مربوط به دفاع مقدس عمق بیشتری بدیم، ارتقا ببخشیم، شاخصهای و استانداردهای جدیدتری تعریف بکنیم. در حقیقت میزان انتظارات خودمون رو از تحقیقات در حوزه دفاع مقدس از اونچه که امروز هست بالاتر ببریم و بعد تلاش بکنیم به اون نقطه بالاتر برسیم.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر نجفی. یه بخش کوتاهی رو اتفاقا بشنویم و باز میگردیم بخش پایانی برنامه امروز رو تقدیم خواهیم کرد. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در برنامه امروز داریم میپردازیم به امر پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس و شاخه های پژوهشگری و استانداردهای جهانی این حوزه رو با حضور دو میهمان ارجمند، جناب دکتر ابراهیم نجفی، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، و جناب دکتر علی میرهاشمی، معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس مورد بحث و بررسی قرار میدیم. صحبت‌های ابتدایی این دو بزرگوار رو شنیدید و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. آقای دکتر میرهاشمی، با توجه به اینکه حضرت عالی معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس هستید، نظر خودتون رو، حالا نظر آقای دکتر نجفی رو پیرامون وضعیت امروز شنیدیم در امر پژوهشگری در جنگ، نظر شما چی هستش و چه بایدهایی باید رعایت بشود تا ما به وضعیت مطلوب در امر پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس برسیم؟
خوشبختانه پژوهش در جنگ در این چند سال اخیر مورد اقبال قرار گرفته. امروز در دانشگاه کشورمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پایان‌نامه‌های زیادی رو در مقایسه با گذشته داریم که دارن در حوزه دفاع مقدس کار میکنن.
بله.
چیزی در حدود بیش از 200 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری در پژوهشگاه دفاع مقدس تا کنون مورد حمایت و در واقع مورد حمایت قرار گرفته.
بله.
در طرحی که ستاد کل نیروی مسلح برای استفاده از نخبگان ملی در مقاطع که در حال حاضر دانشجو یا فارغ التحصیل مقاطع ارشد دکتری هستند برای در واقع انجام طرح پژوهشی و در مقابل اون اعطای کسر خدمت، در واقع این طرح الان در پژوهشگاه دفاع مقدس با استفاده از این طرح بیش از 100 طرح پژوهشی در حال اجراست.
درست.
که در واقع این طرح پژوهشی کاملا بر اساس استانداردهای علمی داره پیش میره، استاد راهنما دارن، استاد مشاور دارن، اون فرایند علمی انجام یک کار کاملا مراعات میشه، در واقع جلسه دفاع میذارن.
بله.
و نتایج این تحقیقات به صورت کتاب یا مقاله منتشر میشه. بنابراین میتونیم در واقع چنین در واقع بگیم که در این چند سال اخیر توجه بیشتری به امور پژوهشی دفاع آماده است نسبت به چند سال قبل شده. اون چه که در واقع ما میتونیم به عنوان نیازهایی که میتونه در واقع موجب ارتقای این پژوهش ها بشه، نکاتی است که در صحبت‌های دکتر نجفی هم بود. یکی این که قاعدتاً فرهنگ و نوع نگاه به پژوهش به صورت کلی در واقع در جامعه باید ارتقا پیدا کنه. یه نگاه دیگه ای در واقع استدلال داره که بحث بودجه پژوهشی در کشور 1-3% در واقع در تولید ناخالص ملی ما هست، ولی همین سازمان‌ها این میزانی هم که در واقع مشخص است معمولاً اختصاص نمیدن. بنابراین باید ضرورت پژوهش و اون فرهنگ و تفکر پژوهشی در جامعه نهادینه بشه. و به طور اخص در حوزه پژوهش اتفاق مانده است، در واقع با صحبت‌های جناب آقای دکتر نجفی کاملا موافقم که در یک در واقع فرهنگستان نهاد یک مرکزی باید سیاست‌گذاری انجام بشه، منتها مراکز متعددی باید باشن برای در واقع انجام پژوهش ها. و خیلی هم من البته این نکته شاید با دکتر نجفی خیلی اینجا همراه نباشم که انجام کارها بعضی وقتا به در واقع با عنوان اینکه موازی کاری هست بعضی از سازمان ها از انجام پژوهش تو اون سازمانشون جلوگیری میکنن. ما میتونیم در واقع یک موضوع رو از نگاه های متفاوت با فرایند های مختلف مورد بررسی قرار بدیم و ممکنه که به نتایج متفاوتی هم برسیم.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر میرهاشمی. آقای دکتر نجفی بفرمایید که کسانی که بخوان در این امر قدم بردارن و فعالیت بکنن در امر پژوهشگری در 8 سال دفاع مقدس چه باید بکنن؟ چون حالا با توجه به نکاتی که آقای دکتر میرهاشمی فرمودن ممکن این سوال پیش بیاد که چه باید بکنن، به جای خاصی باید مراجعه بکنن و توی چه حوزه‌ای بیشتر میتونن فعالیت کنن؟
عرض شد خدمت شما که بخشی از به اصطلاح مسیرهایی که برای مراجعه باز هست در
بله.
سازمان بسیج پیش بینی شده، یه بخش هم مربوط به دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگه است. من فکر می‌کنم که ارتباط مستقیم این موضوعی که جناب علی فرمودید با مجموعه‌ای است که جناب دکتر مسئولیت معاونت پژوهش اون رو به عهده دارن.
درسته.
در حقیقت اون نکته ابتدایی و آغازین که من اشاره کردم که سیاست‌های تحقیق در این حوزه باید متمرکز باشه اما مراکز متعددی اجرا بکنن، من فکر میکنم که متولی به ذات این موضوع در امر سیاست گذاری مجموعه دوستان آقای دکتر هست و طبیعتا مجموعه های مشابه بسیج بایستی بخشی از اون پازلی که دوستان تعریف میکنن رو دنبال بکنن. اما از این حیث که بسیج همه مردم ایران رو شامل میشه،
بله.
در حقیقت ما فیلتری نداریم برای اینکه بخشی از مردم رو ازشون قبول نکنیم و پذیرش نکنیم حضور و فعالیت در این عرصه رو. بنابراین همه عزیزانی که به شکل کلاسیک دارن تحصیل میکنن، تدریس میکنن، دانشجو هستن، دانش آموز هستن، استاد هستن، همه این بزرگواران به طریق اولا میتونن عناوین از کنم که علاقمندی های خودشون رو مطرح بکنن و با این مجموعه ها در ارتباط باشن برای اینکه فعالیت هاشون ازش حمایت صورت بگیره. علاوه بر این دستگاه ها هم میتونن عناوین مورد نیازشون و علاقمندی های مورد نیازشون رو منتشر بکنن، در اختیار بزرگوارانی قرار بدن که علاقمند هستن تو این عرصه تحقیق و پژوهش انجام بدن.
بله خیلی متشکر. اما دکتر نجف با توجه به اینکه اشاره کردید که نهادهای مختلفی دارن این کار رو میکنن، به نظرتون این تنوع نهادها باعث در واقع ضربه زدن به امر پژوهش نمیشه که حالا همپوشانی داشته باشه یا اینکه ناهماهنگ باشن، این صورت نمیگیره؟
ببینید اون نکته که آقای دکتر هم اشاره فرمودن من دارم با اون نگاه موافق هستم. ما وقتی میگیم که تمرکز در سیاست گذاری
بله.
یعنی یک جایی از بالا نگاه بکنه، یه نگاه هلیکوپتری در حقیقت داشته باشه.
بله.
رصد بکنه مجموعه‌های مختلف رو و نیازها رو جامع و مانع تعریف بکنه. وقتی این نیازها رو تعریف کرد، در امر هدایتشون، در امر نظارتشون، در این که یک موضوعی چند جا کار نکنن،
درست،
یک موضوعی هم غفلت نشه، هیچ کسی کار نکنه. ما وقتی مراکز متعدد رو تعریف کردیم، اون بخشم که بنده عرض کردم جلوگیری میکنه از موازیکاری.
بله.
موازیکاری به این معنا که موضوع واحدی از نگاه واحدی چند جا تغییر نشه، اما اگه یک موضوع واحدی از نگاه‌های متعددی داره رصد میشه، طبیعتاً این کمک میکنه، این فزاینده است، این یک مرحله تکمیلی است، جایگزین مراحل دیگه نیست.
درست.
من فکر میکنم که اگر ما مراکز متعدد داشته باشیم اما یک مرکزی به درستی اینها را رصد بکنه،
بله،
سطوح مختلف تحقیق را برای اینها تعریف بکنه، کدام بخش میتونه در سطح راهبردی، کدام بخش در سطح کاربردی، کدام بخش در سطح توسعه‌ای بنیادی باید ورود پیدا بکنه، عناوین و مراحلی که باید ورود پیدا بکنه کدام ها هستند، و حلقه وصل اینها را هم تعریف بکنه که این کجای این فرایند تعریف میشه. تحقیقی که به عنوان مثال مجموعه بسیج انجام میده، کجای فرایندی است که دوستان تعریف کردن، قبلش چه فعالیت هایی باید انجام بشه، قبلش کدوم مراکز باید کار بکنن، بعدش کدومی که از مراکز، داخل بسیج چه سطوحی از سطوح پژوهشگری داریم، هر کدوم از این سطوح چه وظیفه به عهده دارن. اگر ما اینها رو به درستی تعریف بکنیم، میتونیم با اطمینان احساس بکنیم که منابع محدودمون رو به درستی مدیریت کرده.
بله، خیلی متشکرم دکتر نجفی. آقای دکتر میاشین، شما اگر خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که کسانی که علاقمند هستن چطور میتونن با پژوهشگاه شما در ارتباط باشن، ممنون باشم.
آقای دکتر نجفی، ما نقشه جامعه علمی دفاع مقدس و پژوهش‌ها در دست تهیه داره که انشالله این نیازی که شما و ضرورتی که شما الان به این مسئله داشتین انشالله برطرف خواهد شد. در اونجا وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با دفاع مقدس مشخص خواهد شد. ما از تمامی کسانی که به عنوان در واقع پژوهش دفاع مقدس، از تمامی کسانی که مایل به پژوهش در حوزه دفاع مقدس هستند، دعوت میکنیم که با ایجاد ارتباط با پژوهشگاه بتونن هم در واقع اون پژوهش خودشون رو انجام بدن، هم به ماموریت‌های پژوهشگاه کمک بکنن. ما از در واقع دوستانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنن، برای پایان‌نامه هاشون میتونن به در واقع در تهران به پژوهش‌های دفاع مقدس و در استان‌ها به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مراجعه بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر مین هاشمی. آقای دکتر نجفی، از شما ممنون، سپاسگزارم که لطف فرمودید امروز هم در برنامه نقطه عطف حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که در این بحث با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزارم. این برنامه رو هم به رسم همیشه تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهیدان سید علی و سید محمد شکری، و به اتفاق دو میهمان ارجمند برنامه امروز تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. حق یار و نگهدارتون.
برنامه نقطه عطف رو از رادیو گفتگو شنیدید. اینک برنامه کوتاهی با عنوان زلزله خبر نمی کند از رادیو گفتگو می شنوید.
زلزله خبر نمی کنه. زلزله یه پدیده طبیعیه که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسانها رو به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده. در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله به دست اومده و فرایند وقوعش رو بهتر از همیشه درک کردیم و با تلفات ناشی از اون آشناییم، ولی با این همه هنوز کافی نیست، چرا که زلزله خبر نمی کنه.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
قربان شما.
ان شاء الله همیشه شاد باشید.
قربان شما.
آقا میدونی که حوادث و زلزله چه تأثیراتی میتونه بذاره بر روند زندگی در جوامع؟
خب زندگی رو کلا میتونه مختل بکنه، ولی خب اطلاعاتی که اون چنین که باید شاید ندارم من تو این زمینه راستش.
اطلاعات در ارتباط با زلزله و کاهش بلایای طبیعی رو آیا باید در روزی که مثلا روز زلزله است و یا ایام خاصی رو به شهروندان داد؟
نه، باید به صورت مستمر آموزش داده بشه که همه اطلاع داشته باشن، آمادگی داشته باشن تو این زمینه.
شما چقدر اطلاعات داری؟
خیلی کم.
چرا؟
فرصت نمیشه.
یعنی اینکه از بلایا بخواید جلوگیری کنین، سلامتی خودتون و خانوادهتون رو تضمین کنین، احتیاج به نیستش که آموزش‌های رو ببینین یا خانواده در جریان قرار بگیرن؟
چرا؟ حتما، ولی فرصت برای آموزش متأسفانه نداری.
آموزش فرمودیم. ما از دوستتون میپرسیم که در مدارس چقدر به دانش آموزان آموزش میدن برای مقابله با زلزله و کاستن از حوادث و خطرات ناشی از اون؟
در این خصوص در جریان نیستم که حالا در مدارس به چه صورت آموزش میدن.
مانورهای انجام میشه معمولا در مناطق مختلف؟
بله، گاهن تو تلویزیون دیدیم، ولی فکر نکنم کفایت کنه.
این مانورها فکر میکنید فقط در ایام مانوره که همه آمادگی 100% دارن و اگر خدای ناخواسته بدون اطلاع و ساعتی از شب گذشته زلزله به وقوع بپیونده عوامل امداد و نجات میتونن به موقع وارد حادثه بشن و امداد برسونن؟
به نظر خودم خود عوامل امداد امکان داره به کمک نیاز داشته باشن.
چطور؟
به خاطر ساختمانایی که ایمن نیست و مستقر هستن ایمن نیستش.
مراکز عمومی که وارد میشید مثل مراکز خرید، سینماها، پردیس‌ها، مجتمع‌های تفریحی، تجاری، اداری و حتی در مجتمع مسکونی آموزش‌هایی هستش که هنگام وقوع حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته پیش میاد از کدوم در وارد شن، کجا پناه بگیرن و از چه شرایطی استفاده کنن که صدمات کمتری به جان شهروندان برسه؟
در خصوص در جریان نیستن آموزش رو در واقع کجا میتونن؟
اصلا مشاهده کردن در همچین ساختمان های این نکات رو اشاره کرده باشه؟
نه ندیدن.
آقا در ارتباط با محلی که شما زندگی میکنید مالک هستین یا مستاجر؟
مالک هست.
شما وقتی ملکی که خریدین گواهی نامه یا سندی گرفتین که نشون بده ساختمان شما در برابر زلزله چقدر ایمن هست؟
نه چنین چیزی فکر نمی‌کنم بدن.
مرسوم نیست یا نیاز نیست؟
نه مرسوم نیستش اصلا، چون شهرداری تایید میکنه کفایت کنه میگن.
یعنی شما اگر تمام سرمایه زندگیتون رو که میایین هزینه میکنین برای خرید یک ملک نباید یک سند در ارتباط با زلزله داشته باشه؟
چرا، ولی خب اینو باید اجباری بکنه، شهرداری باید اینو اجباری بکنه برای کسایی که دارن میسازن.
و در خاتمه اگه صحبتی با شهروندان و مسئولین داشته باشید میشتم؟
شلو روزی برسه که همگی آمادگی داشته باشیم در موقع بلایای طبیعی و هیچ مشکلی در موقعی که بلایای طبیعی به وجود میاد برای ما به وجود نیاد و همیشه آماده باشیم برای این بلایا.
شما قربان
ارسم روز شما، انشالله که به جایی برسیم که از بعد و شروع مدارس یا کودکی یا قبل از مدارس بچه‌ها بتونن آموزش ببینن، این اطلاعات کافی و جامعه داشته باشن در این خصوص که هرچه بزرگتر میشن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن در این خصوص که بتونن پیشگیری کنن از اتفاقهای احتمالی.
سپاسگزارم.